آیت را در گوشه ذهن ها مان داریم. آقای لوک خوش‌شانس، چند سال می گذرد از روزی که صدایت به نقش ها جان داد و شخصیت. ما ستاره های زیادی را با لحن صدای گرم تو می شناسیم، با همان بارانی بلند و کلا آقای شرلوک هومز و معماهای پیچیده‌ای که باز می شد. آقای خوش صدای ما با صدای گرم و لحن گیرای تو با داستانهای زیادی زندگی کردیم. این رسمش نبود؟ آقای منوچهر والیزاده در اولین روز اسفند ما با بغضی برگلو از ودا با مردی حرف می زنیم که صدایش بر نقشای بسیاری در تاریخ سینما نشست.
اینا ببینین، یه چیزی من بهتون بگم، آرتیستی که ما میتونم گوش جواب مشتبه وسط مصاحبه زنگ زدی. حالا آره قربونت برم، شکرتم. آره قربونت برم. ها آره الان مشغولیم، وسطاش بودیم زنگ زدی، چون دیگه برنامه زنده نیست، کات میزنه دیگه، همینجا مستند میشه کات زد.
بهروز جان بازی رو میبینی؟ عجب کاشته رو نزد بیست حیف شد.
استودیو شاهین اولین استودیوی بود که پا گذاشتم توش، اولین استودیوی بود تو خیابون بهار بود. اولین استودیویی بود که یکی از گوینده های معتبر دوبلر شناختن به نام منوچهر اسماعیل.
شما سامورایی ها، فقط شما، دهات اونا رو سوزوندین، مزارعشون رو نابود کردین.
خب چند تا آرتیستایی هستن که اصلا روشون حساسیت دارم به قول مروند. یه سیاپوستی هست به نام ویل اسمیت که من همیشه جاش حرف میزنم، بسیار آکتور به اصطلاح هنفشه، خیلی قدریه، خیلی خوبه.
پسرم
بله.
هیچ وقت به کسی اجازه نده بهت بگه که نمیتونی کاری رو انجام بدی، حتی به من. باشه؟
باشه.
دقیقا نه، ولی خب از اولین کاراکترهایی که یادم بابا صحبت کرد و من خاطرم هست لوک خوش‌شانس بود، چون بچه‌ام بودم، کارتونم بود و تنها کارتونی هم هست که تقریبا بابا صحبت کرد.
خوش‌شانس خیلی برای من جالبه. یه سریال ما چندین سال پیش دوبلش کردیم، توجه میکنی؟ یه چیزی برای من قربون معرفت این مردم برم، قربون این نگاهشون، محبتشون، نمیدونم چطوره بگم. گاهی اوقات میگم که آقا ما این همه آرتیست های معروف هم صحبت کردیم، تا ما رو میبینن میگن آقا لوک خوش‌شانس، لوک خوش‌شانس. حالا من نمیدونم این لوک خوش‌شانس یا من خوش‌شانسم. حالا مجیدم با صدای لوک خوش‌شانس به من شناخته رو فیلم. جالب نیست؟
دلم شور میزنه جلی، امیدوارم دیر نرسیده باشیم.
دیر رسیدی،
وقت ملاقات تموم شده؟
نه، دالتونا فرار کردن.
چیزی که ازش میترسید.
دو تا از ارگانهایی که در تلویزیون خیلی فعال هستن بعد از گروه کودک من فکر کنم دوبلاژ باشه. یعنی دوبلاژ هیچ وقت تعطیلی نداشته، همونطور که گروه کودک هم. گروه کودک هم میدونی خیلی پرکارن واقعا، چون یه برنامه هایی که اصلا باید جوان ها رو بسازه و کودک ها رو بسازه. ما در دوبله، اگر چنانچه در تلویزیون فیلم دوبله نباشه، فکر نکنم کسی زیاد تلویزیون ببینه.
تو هیچ کاری نکردی، فقط انگار هر وقت مشکلی رو از سر راد برمیداری مشکل دیگه ای از را میرسه. هرچی کارای خوب میکنی و در طبابت بهتر میشی، دیوارای مانع بلندتر میشن.
اتفاقی نیفته، طوری نشه، دلم برای کارم تنگ میشه، دلم من مسافرت که میرم، یه چند روزی که مسافرت هستم، واقعا دلم برای محیط کارم، برای همکارام و دوبله تنگ میشه.
دل ما هم برای شما تنگ میشه استاد بزرگوار منوچهر والی‌زاده. مستند کوتاهی رو شنیدیم از استاد منوچهر والی‌زاده که حقیقتاً قلب‌های هممون بسیار غمگین شد و به همین خاطر سعی کردیم گفتگویی داشته باشیم با همکار بسیار بزرگوارمون و البته برادرزاده بزرگوار جناب آقای والی‌زاده. درود بر شما آقای خسرو والی‌زاده.
خیلی متشکرم. درود بر شما سرکار خانم شعبانی و همه مخاطبان عزیز رادیو نمایش.
زنده باشین. خیلی از شما ممنونم که در حالا هوای ناخوشی که الان هستین قبول کردین دعوت ما رو، پذیرفتین که بتونیم چند دقیقه در رادیو نمایش در خدمت شما باشیم. بسیار همگی ما به شما تسلیت عرض میکنیم. امیدوارم که راه استاد پر نور باشه برای علاقه مندان به این حوزه. کمی برامون از آنچه که پیش آمد اگر توضیح بدین ممنون میشیم و لطف شماست.
فرمودید دلمون براش تنگ شده. ما هنوز چند ساعت بیشتر نگذشته خانم شعبانی، ما هم دلمون خیلی براش تنگ شد. ایشون یه بیماری داشتن، یه چند روزی بود در بیمارستان بستری بودن، بیمارستان در بخش آی سی یو. خیلی امیدوار بودیم که بتونه از این بیماری نجات پیدا بکنه، اما خب خدا نخواست و امروز بعد از ظهر رفت. منوچهر عموی عزیز من رفت و یک ملتی رو عزادار کرد. خیلی فردی بود که من خب به هر حال چون عموی من بود از بچگی، من زمانی که مدرسه می رفتم در فصل تابستان، زمانی که مدارس تعطیل بود، منو می برد سر دوبله، استودیو کاسپیان، استودیوهایی که اون موقع می رفت و دوبله می کرد. چون می‌دید من خودم علاقه‌منده به هر حال کار رسانه هستم، منو با خودش می‌برد. سر فیلم برداری هایی که داشت منو می‌برد، هر جا می‌رفت همه دوستش داشتن، چون آدمی بود که آزارش واقعا به هیچ کس نرسید. عاشق کارش بود، کارشو خیلی دوست داشت. تو این مستندم خودش گفت که من عاشق کارم هم. واقعا همینطور بود. یعنی اگه یه وقت یه سفری می‌رفت، خب بعضی وقتا می‌رفتن شمال، اون چه منزلی داشتن اونجا استراحت میکرد، واقعا دلش برای کارش تنگ میشد، چون عاشق کارش بود. آدم بی‌حاشیه‌ای بود و آدم بی‌آزاری بود و کارشو حرفه‌ای انجام میداد، مورد علاقه همه مردم.
دقیقا همینطوره. حقیقتا خب مرسوم نیستش که ما در جایگاه شغلیمون وقتی داریم اجرا میکنیم احساسات بهمون غلبه کنه، ولی حقیقتا اینقدر خبر رفتن استاد امروز برای ما سنگین بود. در این لحظه که من با شما دارم صحبت میکنم و غم شما رو دیدم، کمی خودم منقلب هستم از این بابت. از شنونده های عزیزمون عذرخواهی میکنم.
من خیلی خودم رو کنترل میکنم خانم شعبانی که بتونم
متوجه هستم. منم سعی میکنم زیاد اذیتتون نکنم. در روزهایی که استاد در بیمارستان بودن، آقای ممدوح میدونم که به عیادتشون اومده بودن و ما از همین برنامه استدیو 8 باشون ارتباط برقرار کردیم با آقای ممدوح، ولی متاسفانه نشد که با خود استاد والی‌زاده صحبت کنیم. تا اینکه
بیمارستان شرایطشون مناسب نبود برای صحبت کردن، حتی بعضی از اقوام هم خارج از کشور بودن، از اقوام نزدیک حتی میخواستن باشون تصویری یا صوتی صحبت کنن، اصلا شرایطش مهیا نبود برای صحبت کردن متاسفانه.
درست.
و ما هر بار میرفتیم بیمارستان بار کلی با ما خوشوبش فلان و فکر میکردیم واقعا میگذره این داستان و میاد بیرون، ولی خب متاسفانه دو تا سکته‌ای که یکی دیشب که احیا شد و سکته دومی که امروز کرد که دیگه نتونست طاقت بیاره و رفت به دیار باقی متاسفانه.
گاهی وقتا دیگه در مورد اساتید بزرگواری، در مورد عزیزانی که یک عمر ازشون خاطره داریم، خیلی سخته که در ساعات اولیه، در روزهای اولیه بپذیریم رفتنشون و بخوایم بگیم روحشون شاد، ولی آرزوی غیر از این نمیشه کرد. روحشون شاد باشه و الهی که هنرشون ماندگار باشه. من آقای والی‌زاده بزرگوار میخوام فقط در مورد مراسم بعد رقه هم اگر شما میتونید اطلاعاتی به شنوندگانمون بدید.
خانم شعبانی مشخص نیست، چون هنوز پیکرشون در بیمارستانه، حالا فردا قراره منتقل بشه به بهشت زهرا و بعد مشخص خواهد شد که چون باید برای قطعه هنرمندان هم هماهنگی‌هایی انجام بشه، احتمالاً جمعه یا شنبه که حالا اطلاع رسانی خواهد شد، ولی در این دسته که من دارم با شما صحبت بله. میکنم هنوز مشخص نیست.
آیه والیزاده، من دوست دارم که با یک خاطره‌ای که از زبان شما میشنویم این گفتگو رو به پایان برسونیم. به هر حال الان کسی بیشتر از شما نمیتونه این خاطره‌ها و ویژگی‌های استاد رو واگویه کنه که هم در این حوزه خودتون فعالیت دارید و هم خون استاد هم بودین.
والا چی بگم، خاطره من زندگی با عموی بزرگوار هر روزش و هر ساعتش خاطره بوده به هر حال، ولی بهترین خاطره ها مال زمانی است که چون من رو میبرد سر دوبله و من چقدر به هر حال اون موقع اون دستگاه های دیجیتالی که الان من هست برای کار دوبله و اینها نبود. اون زمانی که من عرض میکنم مثلا مال شاید دهه 50 هست و اون زمان چقدر من با در واقع ولع میرفتم تو اون اتاق دوبله، بعد ساکتم مینشستم و کار اینها رو تماشا میکردم. شاید از همون جاها شد که من یه مقدار به کار حالا صدا علاقه من شدم، نرفتم تو کار تو حرفه دوبله، اومدم تو حرفه کارشناسی و گزارشگری ورزشی و اینها. اما بهترین خاطره ها زمانی است که به هر حال من همیشه خدمت ایشون بودم، حالا چه اون زمان و بعدش هم که همیشه من مشوق من بود. هر وقت من رو میدید میگفت بچه های دوبله میپرسن فلانی کجاست، دوست داریم ببینیمش، گزارشش رو گوش میدین و اینها. همیشه خاطره هایی که هم در ذهن من میمونه و هیچ وقت هم فراموشم نخواهد.
خاطره های استاد برای همه مخاطب ها درخشان هست، دلنشین هست و قطعا ماندگار. من بیش از این شما را اذیت نمی کنم و فقط تمنا دارم که از طرف همه ما استدیو هشتی و به خانواده محترم استاد والیزاده تسلیت بفرمایید و
من به دوستانشون تسلیت میگم، اونایی که دارن صدای ما رو میشنون.
الهی که زنده باشین، روح استاد عزیزمون شاد باشه.
متشکرم.
پاینده باشید و برقرار.
شبتون بخیر.
خدا نگهدار.
سلام به شنوندگان و اعضای خوب استدیو 8. طبق معمول اونجایی که همه یادشون میاد، سعدی افشار نازنین سیاه‌پوست بودن که همه لذت می‌بردن، این یکی. ولی من امشب متأسفانه از مهرناز عزیزم یه خبر خیلی بد شنیدم. ما سلطان دوبله ایران از دست دادیم و من متأسفم. اول به خانوادهش تسلیت میگم، بعد به تمام ایرانیان، چون فکر میکنم یکی از بزرگترین دوبلران ایران بود. همه باهاش یه خاطره داشتن. من از بچگی این صدا رو عاشقانه دوست داشتم و همیشه فیلمایی که ایشون صحبت میکردن میدیدم. انشاءالله که مورد رحمت و خدا قرار بگیرد. هلن موسوی هستم، ممنون، خدا نگهدار.
هلن جان ممنون از تماس شما و همه ما قلبمون غمگین شد از شنیدن این خبر و چقدر بد که در عرض این دو سه روز ما دو تا استاد بزرگوار رو از دست دادیم. دو شب گذشته استاد ایرج رضایی و حالا استاد منوچهر والیزاده. و چقدر بد که اصلا ما نمونه این نسل رو دیگه نداریم و چقدر بدتر که با آمدن هوش مصنوعی خیلی ها امیدوار هستن که میشه صدای اساتید بزرگ رو دوباره بازآوری کرد، دوباره خلق کرد، اما این اتفاق یک خیال خامه. مگه میشه اون خلاقیتی که این اساتید در لحنشون، صداشون، بازیشون، آکسانگذاری‌هاشون داشتن رو از یک هوش مصنوعی دریافت کرد؟ و این حسرت همیشه با ما میمونه.
سلام، خوبین؟ من که عاشق سیاه بازیم، متوجه هستی؟ تازه اصلا کارم همینه، یعنی استاد این کارم و بچه ها هم صف کشیدن تا بیان از من آموزش ببینن.
ترا دروغ میگی؟ هیچ کس به این کار تو اعتقاد نداره، هیچی هم بلد نیستی. چرا؟ عاشق سیاه دونه هستی؟ لباس مشکی هم دوست داری؟ تازه همرم با یه سری کارا سیاه میکنی؟ یه چیز دیگه هم هست، اگر کسی با تناب تو بره توی چاه، دوچار سیاه روزی میشه. آره، در این زمینه قبول دارم.
برم ببینم این چی داره میگه. آره، خدافظ.
بر ما دوست داشتنیه که شنونده های اهل هنر و خلاقی مثل شما داریم و در راستای سوالی که امشب از شما پرسیدیم که در ژانر نمایش روحوزی کدام بازیگر رو بهترین بازیگر برای نقش سیاه میدونین، خانم آهو قدس برامون پیامک زدن، گفتن البته که سعدی افشار پیشکسوت هستن، اما اشاره خوبی داشتن به خانم فقیه سلطانی که در فیلم صورتی سیاه رو بازی کردن و دوم بانو گلاب آدینه که در تئاتر پرده خانه دومی بانوی بودن که نقش سیاه رو بازی کردن. میدونم که از نقشی که فقیه سلطانی بازی کرد خیلی به نیکی یاد شده و همه دوست داشتن و جالب توجه هم بود به عنوان کسی که یک زن هست رو و سیاه رو بازی میکنه.
خسته نباشی عزیز جان، حال شما خوبه؟ قدیما یه روحوزی که میگن اولا که همه عروسیاد بازی نمیکردن، مال خانه بود، آدم هایی که به قول معروف خیلی سرشناس و درس خوب بودن تخت حوزی بازی میکردن و شلوغ هم میشد، اما خب با همه عروسی نبود چون همه جمع میرفتند و فرقش هم زیاد بود و همه عروسی ها تخت حوزی نداشت، خیلی کم بود. اما سیاه بازی های که موندست مثلا قدیما پخش میکردن، یه دو کلمه شمن یادنه، یکیش ها میگفته مبارک بینید چیه درا میزنه، میگفت چیه، میگفت یخیدم، میگفت اوستا یخیه، میگفت یه مستون یخی کجا بود ببین چیه، میگفت چیه، میگفت بابا ماست دیدم، میگفت حاجی ماست چیه. خب حالا بریم سراغ شعرم. با کفشای لنگه به لنگه در غچ میخواد به لنگه، چون زندگیش لنگه در غچ میخواد به خندونه، چون زندگیش دگر.
دوست بزرگوار دیگه ای برامون پیامک زدن و گفتن درود بر همه عزیزان برنامه استدیو 8، اول برنامه‌تون چه لذتی بردم از اینکه راجع به نمایش‌های تخت حوزی یاد کردید، ولی افسوس که این لذت دیری نپایید و خبر سفر ابدی استاد والیزاده اشکایم را سرازیر کرد. به اعضای خانواده خودشون و اعضای خانواده دوبلاژ تسلیت عرض می‌کنیم. ساعت 19 و 19 دقیقه به وقت استدیو 8. فراموش نکنید که ازتون امشب پرسیدیم که بهترین نقش سیاه رو کی بازی می‌کرده. 30 10 75 33 91 41 42. و اما بریم بخش هشبات رو برای چند دقیقه بشنویم.
سلام، من امیر حسین علی نیافر هستم و به هشت پاد و جهان پادکستا خوش اومدین. هشت پاد قرار شما رو با انواع پادکست های مختلف هنری آشنا کنه و به نظرم حداقل توی این روزا پادکستی که ترکیبی از هنر رو در خودش داشته باشه میتونه ما رو لحظاتی از دنیای واقعی جدا کنه. پس از شما دعوت میکنم که همراه من باشید. معماری یکی از قدیمی ترین و پیچیده ترین شاخه های هنر و علمه که از دوران باستان تا به امروز نقش خیلی مهمی توی زندگی انسان ها داشته. این هنر ترکیبی از زیباشناسی و علم مهندسیه که با توجه به نیازها و خواسته های انسانی فضاها و سازه هایی رو خلق میکنه که همزمان زیبا و کاربردی باشن. معماری نه تنها به زیباسازی محیط‌های زندگی و کار انسان‌ها کمک می‌کنه، بلکه با تأثیرگذاری بر فرهنگ و تمدن جوامع نقش بزرگی تو شکل دهی به هویت فرهنگی و تاریخی اونا داره. پادکست آرچکستر یکی از پادکست‌های فارسی برجسته و محبوب توی حوزه معماریه که به تحلیل و بررسی جوانب مختلف این هنر می‌پردازه. این پادکست توسط پادگیرها پخش میشه و هر قسمت از اون به موضوعات متنوعی مثل تاریخ معماری، تکنیک‌ها و سبک‌های مختلف معماری، بررسی پروژه‌های معماری برجسته و مصاحبه با معماران مشهور اختصاص داره. تو هر قسمت از پادکست آرچکستر موضوعات مهم و جالبی بررسی میشن که به شنوندگان اطلاعات جامعی در مورد هنر و علم معماری میده. این پادکست با استفاده از محتوای غنی و تحلیل‌های دقیق مخاطبان رو به دنیای معماری می‌بره و اونا رو به جنبه‌های مختلف این هنر آشنا می‌کنه. در این بخش دعوت می‌کنم شما رو که شنونده بخشی از این پادکست باشین.
حالا چیزی که به نظر من خیلی حائز اهمیته که این ما این موزه رو چجوری داریم می‌بینیمش و چه تغییراتی در ساختمون اون ایجاد شده و آیا بستری که این ساختمون داشته برای موزه مناسب بوده یا نه، اونم موزه‌ای که به عنوان موزه موسیقی نامیده میشه.
خب این ساختمون از لحاظ جانمایی در واقع میشه گفت خیلی محل خوبی هستش، دسترسی خیلی راحت از تجریش، حالا بگیم با مترو بخواید در نظر بگیریم، از سر پل از خیابون مقصود به که میای پایین تا برسی به این خیابون نمازی که همون در واقع باغ نمازی اسمش رو از این گرفته، خیلی جای خوبیه. و در واقع توی اون بحث پهنه فرهنگی هم که شاید از سمت دزاشی در نظر بگیریم، همون خانه موزه نیما و سیمین و جلال، بعدش همین موزه موسیقی و در نهایت باغ فردوس رو بخوایم در نظر بگیریم، خب جای مهمی هست. اینها همشون یه طوری به هم که وصف شدن و میتونه یک داستانی رو روایت بکنه از اتفاقاتی که توی این محله به لحاظ هنر و فرهنگ در جریان بوده.
در نهایت با گوش دادن به این پادکست میتونید دانش خودتون رو تو زمینه معماری افزایش بدین و به دنیای زیبای این هنر نزدیکتر بشین. این پادکست میتونه منبعی الهام بخش برای معماران و علاقه‌مندان به معماری باشه و اونا رو به دنبال کردن علایق و تحقق رویاهای معماریشون تشویق کنه.
اینجا استدیو 8 رادیو نمایش. Thank you. امشب از شما پرسیدیم که کدام بازیگر بهتر از همه نقش سیاه رو به نظر شما بازی کرده. 30,075 33 91 41 42. سیاه که امشب داریم صحبت میکنیم، بعد نیست که اشاره کنیم که بازیگر نقش سیاه به همراه شوخی های بکر و گزنده سیاه رو به عنوان یک تیپ شیرین ثابت و همیشگی در ذهن مخاطب ها ماندگار میکنه و ما بازیگران بنامی در تاریخ نمایش های تخت‌روزی داشتیم که خب خاطرات شیرینی رو در ذهن مخاطبانشون باقی گذاشتن و امشب هم از همه شما عزیزان در این باره پرسیدیم که بهترین بازیگر نقش سیاه در نمایش های تخت‌روزی ایران کیست؟ یک مهمان بسیار ویژه داریم در پشت خط ارتباطی برنامه رادیو نمایش که خودم خیلی مشتاق بودم باهاشون صحبت کنم. سلام میکنم به سرکار خانم نادری عزیز. درود بر شما.
سلام خانم شعبانی عزیز، منم سلام میکنم خدمت شما و شنونده عزیزتون. در خدمت
شما. زنده باشین خانم نادری. من اجازه دارم شما رو فریبا جان صدا بزنم؟
بله.
زنده باشین فریبا جان. ما چند سال پیش در یک مراسمی من افتخار داشتم که به عنوان مجری میزبان شما باشم، از همونجا عاشق اخلاق خوشروی شما شدم. حالا نمیدونم منو یادتون بیاد یا نه، ولی خب آره همیشه در ذهن من به عنوان یکی از اون بازیگرهای خونگرم دوست داشتنی و البته کاربلد ماندگار شدین و امسال هم که خب با دریافت سیمرغ مخاطبان و طرفداران خودتون رو خوشحال کردین و افتخاریه که زنان ایرانی اینطور می درخشن و متخصص هستن.
سلامت باشین.
زنده باشین. زنده باشین. فریبا جان میخوام از ببخشید دیگه اینقدر صمیمی شدم چون یه بار با هم کار کردیم به خودم اجازه میدم. فریبا جان امسال این سیمرغ راه شما رو فکر میکنم کمی دشوارتر کنه. خب به هر حال در انتخاب نقش ها و اینکه سخت گیرانه تر شاید بخواید جلو برید، مصداقی براتون هست؟
در واقع من از زمانی که وارد یعنی به صورت جدی خواستم که در سینما باشم یه ذره این وسواس در کار رو داشتم از چند سال پیش. یعنی تو این 4-5 سال اخیر من با بزرگانی مثل آقای کیمیایی، آقای کلاری و بعد هم که سرکار شوهر ستاره بودم، ولی با این اتفاق زیبایی که برام افتاد در واقع گرفتن سیمرغ یک مسئولیت بیشتری احساس میکنم در خودم و نسبت به کسانی که دارن منو دنبال میکنن و کارهامو میبینن قطعا یه ذره سختگیرانه تر و با وسواس بیشتری انتخاب
میکنم. خط جدیدی توی ذهنتون هست که بگید من دیگه مثلا در فلان محتوا در فلان ژان و فقط میخوام دیگه این مسیر رو برم؟
نه واقعا به این جهت که هر اصولا من فکرم و نظرم برای اینه که فیلمنامه خوب خیلی از راهو پیش میبره و فیلمنامه‌ای که خوب باشه و قابلیت این داشته باشه که آورده خوبی برای مخاطب و خود ما داشته باشه قطعا میپذیرم.
به هر حال این فیلم هم یک فیلم اجتماعی بود. خب شنونده هامون رو آگاه کنیم که در مورد چالش های زنان و برخی از آسیب ها و اتفاق هایی بود که جا داره در سینما بیشتر در موردش صحبت بشه، ولی در عصری از سینما هستیم که کمدی ها عجیب دارن گیشه رو پر میکنن و میخوام بدونم که شما نظرت راجع به این موضوع چیه؟ چطور فیلم های درام های اجتماعی که دارن حقایقی رو به هر حال به مخاطب گوش زد میکنن میتونن این روزا